أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تزویج با اهل کتاب بود و برخی از فتاوای حضرت آیت الله نظام سیستانی حضرت الله تعالی را خواندیم. رسیدیم به این نکته بیشون در کتاب منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 67 نکاتی رو بیان کرده که قابل توجهه. شون میفرماید لا یجوز للمسلمه ان تتزوج لکافر دواما او مدتا. زن مسلمان نمیتواند به عقد مرد کافر در بیاد، چه دائمی چه موقت، سواء اکان اصلیا کتابیا کان او غیره. آیا این آقا اصالتاً کتابی باشد، یهودی و نصارا باشد، یا نه مسلمان بوده برگشته، برای شما عرض کنم یهودی شده. امکان مرتدن ان فطرتن کان او ان ملتن. آیا فرقی هم نمی کند که این مرتد فطری باشد یا مرتد ملی باشد؟ در رابطه با مرتد فطری و مرتد ملی میان آقایان و فقها اختلاف خیلی زیاده، مخصوصا در مرتد فطری. که مرتد فطری به چه میگویند؟ البته تعریفی که ما ها شنیدیم، مرتد فطری به اون میگویند که از اول مسلمان بوده و بعد برگشته مرتد شده. مرتد ملی اونیست که نه، کافر بود مسلمان شد دوباره برگشت کافر شد. آقایان اگر زحمت بکشن این کتاب الموسوعة الفقهية المیسرة، کتاب خوبیه، که از این دوستان من جناب آقای انصاری حالا نمیدونم تا جلد چند در آمده، آدم فاضل و موفقی از فضلای نجف هم هستن. ایشون آمده کلیه واژه های فقهی رو در اونجا بحث کرده و خوبم بحث کرده، یعنی شاید در نوع خودش بی نظیره. ایشون در اونجا فقط بینید چند سطرش رو میخوانم. قسم الفقهاء المرتد الى قسمين، الاول المرتد الفطري قد اختلفوا في تحديده فقد حدده بعضهم بانه من ولد على فطره الاسلام. مرتد فطري کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده باشد، مثل شیخ ابن حمزه ابن ادریس، آدرساش هم که مبسوط و وسیله و تراقه علامه در تحریر شهید اول و غیر اینها. و اسکت بعض آخر کلمت فطرت من التحدید. بعضی ها گفتن که نه، من ولد علی فطرت الاسلام نیست، من ولد علی الاسلام، مثل محقق علامه در ارشاد. و حدده الشهید الثانی و انه من انعقد حال اسلام احد ابوی. شهید ثانی گفته که مرتد فطری کسی است که نطفه‌اش منعقد بشه در حالی که یکی از پدر و مادرش مسلمان بوده، این ازش تعبیر میشه به مرتد فطری. و حدده یحیی بن سعید صاحب کتاب الجامع للشرایع، من ولد بین المسلمین، مسلمین نه مسلمین، از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده باشد. و حدده فاضل، فاضل اصفهانی که در کشف اللسان، به انه من لم یحکم بکفره قد لاسلام ابویه او احدهما این ولد. کسی که امکان نداره ما بگیم کافر هست، یا به خاطر اسلام پدر و مادر یا یکی از اونها و وصفه الاسلام این بلغ، اونجایی هم که وقتی به بلوغ هم میرسد اونجا هم این اسلام ابوینش ثابت باشد، یا نه اون وقتی که خودش به بلوغ میرسد مسلمان باشد به اضافه این که والدین او هم مسلمان هستند. فعلت تحدید سالت لا یحکم علی من انعقدت نطفته حال کفر والده به کونهی فطریم. بنابر تعریف دوم مرحوم فاضل هندی، اگر کسی نطفهش منعقد بشه در حال کفر یکی فی حال کفر والده، لا یحکم علی من انعقدت نطفته حال کفر والده، لا یحکم بکونهی فطریاً و این کان احدهما مسلمن حال ولادته، گرچه یکی از این والدین او در حین ولادت مسلمان باشه. یعنی لازم نیست که در حین انعقاد نطفه یکی از دو پدر و مادر چه باشه؟ مسلمان باشه. و علل اول و ثانی اسلام احد ابوی حال الانعقاد اول ولاده للحق بکونه فطریا لما هو المرتکز من ان الطفل يتبع اشرف الابوين، و على تحديد يحيى بن سعيد لا بد من اسلام الابوين مع ان الولاده كي يتحقق عنوان الفطري. خلاصه ایشون یک بحث مفصلی در اینجا در رابطه این قضایا که آیا مرتد فطری به چی میگن، مرتد ملی به چی میگن، ولی در رابطه مرتد ملی تقریبا اختلافی نیست. مرتد ملی اون کسی است که کافر بوده، اسلامش مسبوق به کفر بوده، دوباره برمیگردد کافر میشود. این یک بحث خیلی مفصلی هست که عزیزان میتونن در اونجا ببینن. امکان مرتدن ان فطرت کان او ان ملت کذا لا یجوز للمسلم ان یتجوز غیر الکتابیه من اصناف الکفار، مرد مسلمان هم نمیتواند ازدواج کند غیر کتابیه را از اصناف کفار. ولل مرتده و نزن مرتده را ان فطرت نکاند او ملته. و اما نصرانیه و یهودیه، اما ازدواج با زن نصرانی و یهودی، آیه سیستانی می فرند فل از هر و جواز و تزویج به ما متعتن ول احوت و لزومن ترک و نکاه ها دوامن، دائما نمیتونه با اونها ازدواج کنه. در جواز مسلمان با زن مجوسیه ولو متعتن اشکالون ول احوت و لزومن ترک. و اما صائبه، صائبه که گفتیم اونهایی که تابعین حضرت یحیی بن زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام، فلم یتحقق عندنا حقیقت دینهم، اونهایی که الان تابعی هستن حقیقت دین اینها برای ما روشن نیست. البته که در نواحی سیستان تشریف می آوردن تو همین خوزستان خرم شهر ما، اینها به برکت جمهوری اسلامی اخیراً معبدی زدند و خلاصه تشکیلاتی دارن، عبادتگاهی و مبلغی و همه حرفاشون رو خلاصه اونجا دارن علنن میزنن. خلاصه باید یه مدار آقایان خوزستانی ها خلاصه کلاهشون رو کمی بالا بزنن. بله، فلم یتحقق عندنا حقیقت دینهم وقد یقال انهم علی قسمین، گفته می شود که صابئی ها بر دو قسم هستن، فمنهم الصابئه الحرانیین و هم من الوثنیه فلا یجوز نکاحه. بعضی از اینها که حرانی مشهور هستند اینها بت پرست هستند فلا یجوز. و منهم الصابئه المندلائیین، اونایی که مندلائی هستند و هم طائفه من النصارى، اینها دیگه حکم نصارا شامل اینها می شود. فإن ثبت ذلك کان الحکم ما ذکر، اگر این ثابت بشه که صائبه مندلائی ها جزء نصارا هستند حکم نصارا شامل اینها می شود و الا فالعهبتو اتت مطلقا. این باز یک مسئله. مسئله دیگر در بخش استفتاءات از سؤال هل یجوز للمتزوج بالمسلمه ان یتمتع بالکتابیه بدون اذن زوجته المسلمه؟ الجواب لا یجوز، بل لا یجوز علی الاحوض حتی به اذنها. حتی اگر زن مسلمان اجازه هم بدهد نمیتواند با زن کتابیه ازدواج کنه. بله، کسی که مجرد متأهل نیست میتونه با زن کتابیه، اون هم عقد موقت داشته باشه، دائمی که اصلا. خب این هم از این عرض کردیم. این فتوای ایشون منحصر به فرده. حالا اگر دوستان محبت کنن بگردن در کتابهای فقها، بنده ندیدم این رو. بله، سؤال دیگر. طبقه و این حکمتم به عدم جواز تمتع بالکتابی من دون اذن زوج زوجت المسلمه فلو طلقها. این روز مرد کردیم هل یجوز له ان یتمتع بالکتابی فی عدت طلاق المسلمه ام لا؟ در اینجا آیه تبریزی هم حضرت رضوان تبریزی رضوان الله علیه میگه اذا کانت طلاق رضعیا فلا یجوز حتی تنقضی العده و فی طلاق البائن یجوز. آیه شدال تبریزی هم همون فتوای آیه سیستانی رو داره. حالا این به چه نحوی شده با اینکه خود آیه خویی هم چه فتوایی نداره؟ این دو بزرگوار معمولا در فتاوا تقریبا نگاه ویژه‌ای دارن به فتوای آیه خویی، ولی در اینجا اینها هر دو بزرگوار نظرشون این هست که با داشتن زن مسلمان با زن یهودی و نصارا نمی شود عقد موقت کرد. بله، حتی میگه در طلاق رضعی هم، چون در طلاق رضعی مطلقه رضعی زوجتون، در اینجا هم نمیشه. والله العالم. این در حقیقت فتوای فقهای ما بود، فقهای معاصر. از دیگر فقها هم چیزی ما ندیدیم، فقط آنچه که مطرح دیگر فقهای ما تزوید با کتابیه را به صورت منقطع جایز میدانند. جناب آقای فاضل و آقای بهجت دیگران آنچه که بنده دیدم فتاوای این بزرگواران را فقط فتوای این آقای اطلاعاتمون سیستانی و اطلاعاتمون تبریزی که یک نکاتی داشت که ما کل استفتاءات ایشون رو استفتاء کردیم آوردیم. بله بله دیگه، بطلان. حتی در بعضی از جاها ساحر نگر اشتباه هم از آی سیستانی از حدم داره. این کل بحثی که مربوط به فقهای معاصر بود. اما به فقهای قدامی، در قدما دیروز عرض کردم آنچه که ما دیدیم از فتاوای مرحوم شیخ طوسی سید مرتضی، برای شما عرض کنم شیخ سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی و بعد از ابو صلاح حلبی تا برسد به جامع المقاصد محقق کرکی، یه مقدار بیایم جلوتر، شهید اول، شهید ثانی، کشف اللسام فاضل هندی، این بزرگواران که ما دیدیم مفصلتر از همه مرحوم صاحب جواهر داره، تقریبا 10-12 صفحه، خیلی مفصل. کسان از مطالعش آدم حوصله‌اش تر میره. یعنی یک سری مطالبیشون آورده که آلا ارکدم این بزرگواران اینطوری صلاح دیدن، ولی ماها که به قول آقای سبحانی بحثامون تلاش میکنیم ساندویجی باشه، چون همیشه توصیه میکنند به ما که بحثا را تلاش کنید ساندویچ و ساندویچ فروشی ها شلوغ‌تر از سلو کبابی ها. شما ببینید روزی ساندویچ فروشی چند ساندویچ میفروشه، سلو کبابی چقدر. بحثه های علمی هم باید این شکلی باشه. ما دیدیم فرمایشات مرحوم صاحب جواهر خود مثل یک مطالعه کنه ردش خوبه، ولی بخاطر انسان مطرح بکنه خودش 3-4 روز وقت درس رو میگیره. من را پایین بالا کردم، دیدم فرمایش مرحوم علامه هلی فرمایش جامع و جالبه، ولی دا این رو انتخاب کردم. حالا دوستان اگر فتاوای دیگر هم دیدن بد نیست. مسئلتون اختلف علماؤنا فی تصویق تدویر التمتع بالکتابیه قال المفید، من همه چرشون آورده در اینجا، قال المفید رحمه الله نکاح الکافرت محرمون سواء الیهود و النصارى و المجوس. ایشون مطلقا همه را حرام میدانند. کتاب المقنعه صفحه 497 و اطلق النکاح، این عبارت مرحوم علامه هستا، این از دان دقت را موقع مطالعه کردن این داری یه مشکل بر نخورید. علامه میگه و اطلق شیخ مفید ان نکاح، کلمه نکاح را مطلق بیان کرده، یعنی نکاح الکافره یعنی نکاحه دوامن و انقطاعن، مع انه قسمه اولا الى نکاح المتع و دائم و ملک یمین و مقتضا هازا، مقتضای این عبارت که میگه نکاح الکافره، مقتضای این عبارت این است که تحریم الجمیع چه به صورت نکاح متع باشد، چه دائم باشد، چه ملک یمین باشد. این فرمایش مرحوم شیخ مفید. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، بله، با این تو خب مرحوم شیخ مفید متأخر از شیخ صدوق، شیخ صدوق متوفای 381، شیخ مفید متوفای 413 هست. بخب ایشون یه مدار اینجا حالا چه نظری داشتن جلو. و قالت صدوق فی المقنع ولا یتزوج الیهودیه و النصرانیه علا حرتن متعتن و غیر متعتن، انسان نمیتواند زن یهودی و زن نصرانی را بگیرد بر روی زن حره، یعنی همون فتوای فرمایش های سیستانی، متعتن و غیر متعتن، چه متع باشد چه غیر متع باشد. کتاب المقنع صفحه 111. و روا هذا اللفظ یا روی هذا اللفظ فی کتاب من لا یحتمل، این دیگه عبارت علامه حلبیه، میگه این لفظ روایت شده در کتاب من لا یحتمل الفقیه عن الصادق علیه السلام، ثم روی عن الحسن تفلیسی، تفلیس نخوانی ما، تفلیسی عن الرضا انه سأله يتمتع الرجل من اليهوديه والنصرانيه قال يتمتع. خدا بیامرز مرحوم علامه حلی را دیگه تلگرافی در تلگرافی کرده. من هرچی این عبارت ایشون رو پایین بالا کردم، خب این از کجاش در میاد که لا يتزوج اليهوديه على حره؟ خب ایشون میگه قال يتمتع، آدرسم من لا يحضر. بعد دیدم این روایتی که قبلا ما خواندیم که از امام رضا این سوال میکنه، این عبارت روایت اینه، میگه داخل چیز هست، باکس هست، اینه من خودم اضافه کردم بر فرمایشون. سوال کردن از امام رضا سلام الله علیه تمتع من الیهودیه و النصرانیه، فقال یتمتع من الحرة المؤمنة احب الی، اگر متع از حره مؤمنه باشد این برای من محبوب‌تر است، و هی اعظم حرمتن منها، احترام مؤمنه از یهودیه و نصرانیه بالاتر هست. البته این رو اونجا عرض کردیم، حدیث ضعیف است، به ابراهیم ابن عقبه و حسن تفلیسی روایت ضعیفه، ولی مرادی شد شمی قال یتمتع، دنبالش نیاورده که انسان بدانه که قال یتمتع یعنی جوان. و حالا که نظر علامه حلی این تعبیر هست، فقال یتمتع من الحرة المؤمنات احب الی، مراد ایشون که صدوق آمده گفته که لا یتزوج فلان، برای شما عرض کنم و هی اعظم حرمتن منها، از این استفاده کرده. ولی ظاهر قضیه این هست که فرمایش مرحوم شیخ صدوق یا آقای سیستانی یا دیگر بزرگواران منشأش و مصدرش این روایت نیست، ارتباطی به این روایت نداره، ارتباطی به این روایت نداره. اینجا حالا نظر مرحوم علامه علی حالا چه بوده، ما نظرشون رو گرامی می‌داریم، ولی از این روایت که عدم جواز تزوید یهودیه و نصرانیه با وجود زن مسلمان جایز نیست، از این روایت در نمیاد. و هی اعظم حرمتن منها، نهایتش این هست که کراهت داشته باشه، نهایتش کراهت میاد از این روایت. ولی ما روایات دیگری داشتیم که خواندیم بر این که مادامی که زن پرداری لا تتزوج الیهودیه و نصرانیه، نهی صریح ما داشتیم. خب بعد ایشون ادامه میده علامه هلدی، و صدق شیخ جایز دانست شیخ طوسی در نهایه از تمتع بالیهودیه و نصرانیه حالت الاختیار و جعل تمتع بالمجوسیه مکروها لا محرما. کتاب نهایی شیخ طوسی صفحه 490 و کتاب النهایه و نکتها که در این الجوامع الفقهیه چاپ شده که اگر اشتباه نکنم آل البیت چاپ کرد، حدود 10-12 کتاب فقهی رو در یک جا چاپ کردن. اونجا النهایه و نکتها، اونجا جلد دوم صفحه 375. آنچه که ذهنم هست نهایه از شیخ طوسیه، نکت نهایه از خود علامه هندیه. قال ابو الصلاح حلبی صاحب الکافی، که تقریبا ما بین شیخ طوسی و علامه هندی سه تا فقیه خلاصه تأثیر گذار در حوضه فقیه شیعه داشتیم، نهان داشته باشن، از 460 زمان وفات شیخ طوسیه تا 726 که سال وفات علامه هلیه. ما سه تا بزرگواری که تقریبا در مباحث فقهی تأثیر گذار بودن، البته اگر ابن سلار هم اضافه کنیم میشه 4 تا. ابن ادریس هست، ابن سلار هست صاحب مراسم، ابو الصلاح حلبی هست محقق هلی. ما از این دوران 460 تا 728 اونهایی که فرمایشاتشون تأثیر گذار بوده، تأثیر گذار متنابه هم بگیم همه ستا بیشتر نیست، ابن ادریس ابو الصلاح حلبی هست محقق هلی، که محقق هلی متوفای 676 هجریه، استاد علامه هلی. بفرمایید. چه عمه؟ نه عمه رفتی نداره. نه عمه مسلمان، عمه داریم یهودی، عمه داریم چی رو امیر کنن کنیز برای تحریر الاحکام حدود نزدیک 40,000 مباحث فروعات فقهی رو، یعنی مفصل‌ترین کتاب فقهی شیعه هست تحریر، حدود 40,000 فروع فقهی رو علامه در تحریر آورده. اونجا شاید سلمه مطعم مراد نباشد دیگه. حالا بحث مطعم آخه در عمه اونجا دیگه مطرح نیست، یعنی شما تو عمه را که وقتی خرید میشه ملک یمین، الا اینکه با عمه دیگری بخواد مطعم کنه. نه خب بینید، از شما سوال میکنم، عمه حضرت عالی عمه داری، کنیز داری، این کنیز ملک یمینی شماست، فن احتیاجی به این قضایانی شما میتوانید در ملک یمین خودتون تصرف کنید کیف تشا. این فقط یک مورد میشه تصور کرد، عمه مال دیگریست، انسان میخواد با عمه دیگری مطعه کند، ولی در عمه خودش اونجا دیگه بحث تمتع یعنی نکاح مطعه مطرح نیست، اونجا دیگه جواز عمه به ملک یمین است. به مجرد این شما عمرا خریدید اون میشه ملک یمین شما. اون یه بحث جدایی داره. خود دیگه وقتی ملک یمین شد رفت خرید آورد، در او میتونه کیفت تصرف در ملک یمین مثل در لباس شما چگونه میخواد تصرف کنی؟ بله همه من هم کردم عمه کسی دیگه را مرادشون هست، نه عمه شخص خودش، در عمه خودش شاید قابل تصور نباشه جا. خب ابو صلاح حلبی ایشون هم می فرماید یدوز و تمثل الیهودیه و نصرانی یدون من اداهما من ذروب الکفار الکافی فلفل صفحه 299 و مقتضاهو، این عبارت باز علامه هندیه، و مقتضای فرمایش ابو صلاح حلبی تحریم المجوسیه. فلان صاحب کتاب مراسم یجوز و نکاب الکتابیات متعتن. قال ابن ادریس صاحب سرائر نوه دختری شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما لا بعثن یعبد علی الیهودیه و النصرانیه هازن نکاح فی حال الاختیار، اشکالی ندارد عقد کند بر یهودی و نصرانی این نکاح موقت را در حال اختیار. و اما من ادا هذین الجنسین من سائر اصناف الکفار سواء کانت مدوسیه او غیرها کافرت اصل او مرتده او کافرت ملت، با این توضیح که قبلا دادیم، فلا یجوز العقد علیها ولا وطعها، نمیشه عقد بکند و نمیتواند به ملک یمین در بیاورد و وطع کنه. ولا وطعها که عقد میشه بر برای شما کنم چیز انصراف داره به ملک یمین، حتی تتوب من کفرها، مگر اینکه از کفرش در اون جایی که کافر ان ملت هست اونجا از کفرش توبه کنم. بله. و قال شیخنا ابو جعفر، ابو جعفر شیخ طوسی، فی نهایته یکره التمتع بالمجوسیه و لیس ذلک بمحذور. این رو عزیزان یه مقدار دقت کنن، یه عبارت خیلی پیچیدگی داره. البته هنوزم ما داریم فرمایش ابن ادریس داریم میخوانیم ها. و قال شیخ چیز ابن ادریس که بالا چیز داشتن، ابن ادریس میگه قال شیخنا ابو جعفر فی نهایته یکره التمتع و لیس ذلک بمحذور، ازدواج با مجوسی ممنوع نیست. و هازا خبر اورده ایرادن لا اعتقادن. اینم تقریبا از اون حرفه های برای شما ارز کنم تلگرافی ابن ادریسه. و هازا یعنی این از تمتع بالمجوسیه یک ره و لیسه به محضورین، این یک روایتی هست. اورد شیخ طوسی مضمون روایت را برای اینکه بخواهد این روایت را نقل کند، لا اعتقادن، نه اینکه خودش فکر باش همین باشه. چرا؟ لأن اجماع اصحابنا به خلاف، اجماع اصحاب ما به خلاف این هست، یعنی اجماع اصحاب بر حرمت تزویج با مجوسیه هم. پس این عبارت و هذا خبر اورده و ایرادن یعنی این یک روایتی که شیخ طوسی خواسته مضمون روایت رو در اینجا در نهایه نقل بکنه. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعه آمده چیکار کرده؟ متن روایات را به صورت فتوا نقل کرده، یعنی فتاوای فقهای بزرگ ما قبل از شیخ طوسی که مقنع مفید، مقنعه شیخ صدوق یا مال ابن بابوی، رساله ابن بابوی که مشهور شده به فکر رضا، معمولا مرسوم بر این بود متن روایت صحیح را سندش حذف می کردن، اول آخرش رو یه مقداری ویرایش می کردن و به صورت فتوا ذکر می کردن. شما مقنعه رو مطالعه بفرمایید یا رساله ابن بابوی، می بینید عیناً متن روایته. تا اینکه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آمد، ایشون شروع کرد در کتاب مفسود از این قاعده اعراض کرد، آمد مباحث فقهی را به صورت بحث خارج مطرح کرد. آقا فلانی این طوری گفته، فلانی این طوری گفته، فلانی این طوری گفته، ما هم این رو میگیم، دلیل ما این آیه، این روایت، این اجماع، این قول، به این شکلی مطرح کرده. البته شما اگر کتاب ناصریات و انتصار سید مرتضی هم نگاه کنید، در حقیقت یه مقدار کوچیکی به این شکله. سید مرتضی متوفای 436 هجری، شاگرد شیخ مفید، استاد شیخ طوسیه، بله. ولی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در کتاب مبسوط تحولی در فقاهت شیعه ایجاد کرد و نوآوری هایی داشت که ما الان بعد از هزار اندی سال در کنار سفره فقاهت شیخ طوسی نشسته ایم. چون شیخ طوسی مبسوط نوشت، مرحوم محقق هلی آمد مبسوط را خلاصه کرد، به صورت شرایع الاسلام در آورد، جواهر هم شرح شرایعه. در حقیقت جواهری که امروز در حوزه های خارج ما بحث می شود، در حقیقت نقطه اولش کتاب مبسوط شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. بله، عبارت شیخ عبارتی که اینجا من اصلا و هازا خبرن اورده و ایرادن لا اعتقادن، این یه مدار بسی تجیداش، من عبارت خود نهایه رو در اینجا آوردم. عبارت شیخ طوسی اینه: لا بعث بالمتعه بالیهودیه و نصرانیه و یکره التمتع بالمجوسیه و لیس ذالک بمحظور. در حقیقت همون این عبارت شیخ طوسی را مرحوم ابن ادریس آورده و همچنین در روایتی که ما خواندیم قبلا، روایت 26465، اونجا هم برای شما کنم اسماعیل سعد اشعری میگه: سألت عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا قلت فالمجوسية. اونی گفتم اون روایتی که باید علامه میآورده این روایته. فالمجوسية قال اما المجوسية فلا، با مجوسیه شما ازدواج نکنید. عقولو، یعنی شیخ الرعاملی میگه، حمل الشیخ حکم المجوسیه علل کراهه فی غیر وقت ضروریه لما یعطی. روایت هم صحیح هست این روایت. و شیخ المفید، حالا برمیگردیم به فرمایش باز ابن ادریس، شیخ المفید در مقنعهش، مقنعه خودش میفرماین لا یجوز العبد علی المجوسیه و قوله تعالی و لا تمسکو به اسم الکوافر. و لا تمسکو، اگر بخوام برای شما کنم چیز کنیم، یعنی و لا تنکهو به نساء الکوافر. اینجا کلمه اسم که در اینجا میاد، کنایه از این است که وقتی انسان با یک زنی عقد می کند، راه ورود زنان مردان دیگر را به او می بندد و این در حقیقت یک نوع اسمت پیدا می کند از ورود مردان دیگر به طرف این زن. حالا آقایان تفسیر نمونه، تفسیر المیزان را ببینن، اینجا حرف آقایان زیاد دارن که چرا واژه اسم در اینجا آمده. و قوله تعالی ولا تنکوا المشرکات حتا یؤمنن. بعد و هازا آمون و خصصنا الیهودیه و النصرانیه به دلیل الاجماع. برای شما عرض کنم این ولا تمسکو به اسم الکوافر ولا تنکوا المشرکات، این عام شامل هم یهود هم نصارا هم کافر هم مرتد هم مجوسی و ولیکن یهودی و نصرانی رو ما تخصیص دادیم به دلیل اجماع و بقیه الباقی علا عمومه. بعد میگه و رجع شیخنا اما ذکرهو فی نهایتهی فی تبیانه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، به شیخ مفید بر نگردانیم این روها، و رجع شیخنا اینجا داره و شیخنا المفید، ضمیر به اینجا بر نمیگرده، ضمیر به قبل بر میگردد. قال شیخنا ابو جعفر و رجع شیخنا الطوسی اما ذکره فی نهایته، در نهایش گفته بود یکره تمتع بالمجوسیه ولیس بمحذورین، از این در کتاب تبیانش برگشته. کتاب تبیان کتاب مفصل تفسیر شیخ طوسیه، باز هم این رو هم اضافه کنیم. امروز بهترین و جامع‌ترین تفسیر شیعه مجمع البیان، مجمع البیانم تلخیص کتاب تبیان شیخ طوسیه. حتی تو تفسیرم ما الان امروز بعد از هزار سال در کنار سفره تفسیری شیخ طوسی نشسته ایم. نمیدونم. بله تبیان تقریبا، حالا یا عبارت ایشون میخواد بگه که رجوع کرده، اگر متأخر نباشد رجوع معنا نداره، ولی این مشخص نیست خیلی زیاد. و بعض اصحابنا یحضر العقد علی الیهودیه و النصرانیه، بعضی از اصحاب ما ممنوع می کنن عقد بر یهودی و نصرانی را، سواء کان العقد معجلا موقتا او دائما. و هوال ازهر و اندی، ابن ادریس میگه اونی که ازهر در نزد من ابن ادریس همین هست که عقد بر یهودی و نصرانی که دائم که موقت اشکال دارد. لعموم الآیتین، آیه لا تمسکو به اسم الکوافر و لا تنکو المشکات عمومیت دارد. فمن خصصهما، هر کس از این آیه را تخصیص بدهد، یحتاج الى دلیل من اجماع او تواتر، و کلاهما غیر موجوده، نه اجماعی در کار هست و نه تواتری در کار هست. بعد برای شما عرض کنم، مرحوم علامه میگه و هازا یدل على اضطراب ابن ادریس، که اول بس اونطوری گفت، آخر بس به این شکل داره در میاره، نشان میدهد که مرحوم ابن ادریس مضطرب بوده و عدم وقوفی على حکم معین. بعد ول معتمد ما قاله فی النهایه، آنچه که مورد اعتماد من علامه هلی هست در این مورد، همون است که شیخ طوسی در نهایتشون فرمودن. لنا الاصل، اصل این است که ازدواج چه هست؟ جایز هست، الا ما خرج به دلیل. و همچنین لنا ما رواه زراره قال سنه سلسون یقول لا بعثن یتزوج الیهودیه و النصرانیه متعتن و اندهو امرأه، زن حره هم داشته باشد هیچ اشکالی ندارد. این روایت در تهذیبه. ان محمد ابن سنان زد، ما روایت را همه را قبلا خواندید. احتج المانعون، اونهایی که دل مخالف هستن دلیلشون این هست، به ما رواه اسماعیل بن سعد اشعری که الان بالا خواندیم، روایت صحیحه هم هست، ان الرجل یتمتع من الیهودیه و النصرانیه قال لا ارا بذلک بعثن، قلت المجوسیه، فرمود المجوسیه فلا. بعد علامه هلی می فرماد المن من صحت سند و الاسناد الى امام، این که این سندش صحیح باشد و انتساب این کلمه به امام درست باشد، این برای ما مشکل هست. با اینکه ما گفتیم روایت، این روایت سندن صحیح مشکل نداره، حالا نظر مرحوم علامه چه بوده نمیدانیم. ولهم علل کراهه، یکی این که ما من می کنیم صحت سند را قبول نداریم، انتساب حکم به امام برای ما محرز نیست، و ثانیا ما می آییم حمل می کنیم این روایت رو بر چه؟ بر کراهه. این خلاصه فرمایش مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه بوده در کتاب مختلف الشیعه جلد 7 صفحه 219. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.